بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث معانی حرفی بعد از حیات جمل که حالا ناقص و تام، خبری، انشایی، شرطی، ندا، رسیدیم به افرادی. در بحث افرادی آقای صد اول فعل و گفت که عرض کردم نکتش چه بود، چون قاعدتا طبق این بیانی که بعد خودشون هم داشتن باید اول مستر رو بحث میکردن. ما بحث ایشون راجع به فعل رو توضیح دادیم و نتیجه حرف ما این شد، حالا ایشون کار نداریم، که فعل یک ماده ای داره که دلالت میکند بر حدث، به یک هیئتی داره که دلالت میکند بر نسبت اون حدث با یک فاعل و مایی، که این نسبت در فعل ماضی تحققیه، در فعل مضارع تلبسیه و در فعل امر نسبت ارسالی است که آقای صد به کار برد، نه نسبت انشائیه ایقاعیه که آقای نائینی به کار برد. بعد از بحث فعل که حالا آقای صد یه شکل دیگری در بحثش رو انجام داد و هی اصرار داشت که هیئت جمله در جمله فعلیه هم برای خودش یک دلالتی داره، پرداختیم به بحث مصدر. در بحث مصدر اولین نکته‌ای که آقای صد اشاره کرد این بود که مصدر، بهش میگن مثلا نهات که میگن مصدر، برای خاطر اینکه این مبدأ اشتقاقه. خب ایشون با این پرسش بحث رو کس کرد که مقصودشون لابد از مبدأ اشتقاقه، این معناشه و الا لفظش که در اشتقاقات باقی نمیماند. و بعد وارد این شد که آیا هیئت مصدر دلالتی داره یا نه. یه نظریه ای رو مطرح کرد که بله هیئت مصدر دلالتی داره، یک طرف این به اون هیئت دلالت میکنه بر یک نسبتی که یک طرفش حدثه، یک طرفش ذات مبهمه. این نظریه رو رد کرد که یکی از ردهایی که کرد فرمایش مرحوم نائینی بود که این اگر قرار باشه این طوری باشن، اینها باید مبنی باشن در حالی که اینها معربن. بعد ایشون جواب مرحومای خویی رو پذیرفت. اینجا این دقت کنید، جواب مرحومای خویی رو پذیرفت، فرمود که اگر قرار باشه این طوری باشه، این در جای این اتفاق میفته که معنای حرفی در ماده باشه، اما اگه معنای حرفی در هیئت باشه این باعث نمی شود که مبنی بشه. پس آقای صد اینو پذیرفت. اینو دقت کنید، اینجا آقای صد پذیرفت که اگر یک لفظی داشتیم که در اون لفظ یک معنای حرفی وجود داشت و اون معنای حرفی در ناحیه ماده بود، اون لفظ لفظ مبنی خواهد بود، معرب نخواهد بود. مثال زد به اسم اشاره و از ضمائر که مرحوم نائینی اینها رو ذکر کرده، مرحوم خویی اشاره کرده، اینو داشته باشید. بعد آقای صد نقدهای دیگری رو مطرح کرد که به اونها هم هر کدام یک جوابهایی داد و البته در جواب بر یکی از این نقدها که نقد سوم بود مطلبی رو اشاره کرد که اسم مصدر یعنی اون مفهومش اگر مستقل ملاحظه بشه بدون اینکه نسبتی درش معکوس باشه میشه اسم مصدر، اگر مقید ملاحظه بشه، منتسب به ذات ملاحظه بشه، بهش میگیم مصدر. بعد نظریه دومی نقل کرد از مرحوم نائینی که توضیح دادیم این نظریه دوم که ایشون فرمود اسم مصدر وضع شده برای دلالت بر حدث ملحوظاً غیر منتسب الی ذاتن، که اینطور لحاظ شده که منتسب به ذاتی نیست و مصدر وضع شده برای نفی ذالک اللحاظ، این رو ایشون مطرح کرد که مقصودتون چیه اینکه اسم مصدر اینطوری وضع شده، یعنی چی؟ یعنی این ملاحظه به اصطلاح براش ما مدلولی در نظر گرفتیم، واقعاً ملاحظه کردیم، یا نه مقصودتون اینه که اینطوری ملاحظه شده، یعنی این نیست توش، این انتساب درش نیست. آقای صد در نقدش گفت، حالا ما کلمات مرحوم نائینی رو در توضیح عبارتشون آوردیم، اونا حالا باز ازش بگذرم. نقد آقای صد مورد نظرم، آقای صد در نقد فرمایشی که از مرحوم نائینی نقل کردیم بود که شما میخواید بگید این وضع شده برای این تغییر، که اگه این باشه خلاف واقع خارجیه، چون که بالاخره هم اسم مصدری هم من نسبتی به یه ذاتی داره، از طرفی ما میتونیم اضافهش بکنیم، اگه اینطوری باشه نباید بتونیم اضافه کنیم، از طرف دیگه اصلا برای چی وضع شده باشه، چه ضرورتی داره وضع شدنش، همین که وضع نشده باشه برای انتصاب کافیه. بعدش ایشون گفت اگر بگه نه این خودش وضع نشده ولیکن به دال دیگری این انتصاب مثلا بیان میشه، باز اونم برش اشکال کرد که خب این میشه بدون وضع همین حاصل میشه، و از اون طرف گفت این بر میگرده به حرفی که در محاوله قبلی گفته شد که بله یه نسبتی وجود داره، یک طرفش حدثه یک طرفش ذات ما، که اگر این باشه که خود ناینی اینو رد کرد در تفسیر مصدر. بعد نظریه خودش رو آوردیشون، نظریه ایشون همونی بود که در ذیل بحث فعل مطرح کرد. ایشون فرمود هیئت در نظریه اول برای فعل، گفت هیئت دلالت میکند بر معنای حرفی، اما نه معنای حرفی دو طرفه، معنای حرفی یک طرفه، که اون معنای حرفی یک طرفه یک خصوصیتی در معنای ماده رو بیان میکنه. اینجا هم همینو مطرح میکنه، میگه که اگر ما هیئت رو در مصدر در نظر بگیریم، هیئت مصدر یک خصوصیتی رو در مدلول ماده بیان میکنه، و اون خصوصیت چیه؟ خصوصیت انتصاب الی فاعل، اینکه به گونه‌ای ملاحظه شده که منصوباً الی ذاته، و این خصوصیت در ناحیه اسم مصدر عکس نشده. در نتیجه آقای صد تو این مرحله به این نتیجه میرسه که اسم مصدر اصلا هیئتش برای هیچی وضع نشده، فقط و فقط مادهش وضع شده. یعنی القصل که به اصطلاح مصدره، قصل که مصدره، این هیئتش وضع داره فعلا، البته در این حد هیئتش وضع داره، وضع شده برای چی؟ برای همون نسبت یک طرفه، یه خصوصیتی در ناحیه ماده. اما غسل که اسم مصدره اصلا هیئتش برای چیزی وضع نشده، به تعبیر ایشون ممحض در مدلول ماده است، اسم مصدر ممحض در مدلول ماده است. این فرمایشی است که آیه صدر اینجا میگه. بعد از این که این دو ایشون میگه خب اگر اینطوری شد دیگه نمیتواند صیغه مصدر و اسم مصدر یکی باشه. این جوابی است به یه فرمایش مرحوم ناینی که من اون عبارتش هم آوردم، حالا دوباره برنمیگردم. مرحوم ناینی میفرمان اسم مصدر در بسیاری موارد هیئتش با مصدر یکیه، در بعضی موارد مثل غسل و غسل اینها هیئتشون با هم دیگه فرق میکنه. آی سعد میگه نمیشه، میگه اگر هیئت اسم مصدر یه معنایی داشت میتونستیم بگیم که اسم مصدر و مصدر هر دو دارای هیئت یکسانی هم. چطور اگر این یه معنایی داشت چطور میشد؟ میگه خب در اون صورت میگفتیم این دوتا هیئت برای دوتا معنا، یعنی این یک هیئت برای دو تا معنا وصف شده از قبیل اشتراک لفظی، یعنی مثلا ضرب وصف شده برای معنای مصدری هیئتش یه بار، بعد ضرب وصف شده برای معنای اسم مصدری یه بار دیگه به نحو اشتراک لفظی. اما ایشون میگه ما که گفتیم هیئت، همین الان گفتیم هیئت اسم مصدر هیچ معنایی نداره، ممحض در ماده است. میگه خب اگر ممحض شد در ماده دیگه نمیشود هیئت اسم مصدر با هیئت مصدر یکی باشه، نمیتونیم بگیم این هیئت یه بار وضع شده برای معنای مصدری یه بارم برای هیچ معنای وضع نشده. یعنی چی؟ آخری این وضع نشده اون که میره کنار، یه دونه هیئت میمونه، اون هیئت هم که وضع شده برای معنای مصدری. اگر دو تا وضع داشت، این در این حالی که به ظاهر یک لفظ بود کارکرد دوتا لفظ رو پیدا میکرد. مثلا کلمه شیر تو فارسی شما هم به اون شیر درنده میگید شیر، همینی که میدوشید از گاو بهش میگید شیر، جدیدن به اینی هم که آب باز میکنید و میاد و میره بهش میگید شیر. خب این شیر شما سه تا کار کرد، سه تا معنا داره به منزله سه تا لفظه. اما اگر یه دونه معنا براش وضع شده باشه، یکی دیگه اصلا براش وضع نشده، در این صورت این لفظ دیگه یه دونه کارکرد بیشتر نخواهد داشت. اون که وضع نشده، لفظی که برای معنای وضع نشده که استعمالی نداره که، اون که وضع نشده که استعمالی نداره. خب اگه این هیئته برای دوتا معنا وضع شده بود، یه دونه هیئت برای دوتا معنا میشد، گفتیم که این یه هیئت اینجا اینجوری دلالت میکنه، اینجا اینجوری دلالت میکنه. اما وقتی یک بار وضع شده، اونم برای معنای مصدری طبق این بیانی که آیه صد داشتن، اصلا برای معنای اسم مصدری وضع نشده، چون که معنایی نداره اسم مصدر به قول ایشون جز ماده، بنابراین نمیشه گفت هیئتشون یکیه، چون این هیئته در اسم مصدر باید مهمل باشه طبق این نظریه، و نمیشه لفظی که یک بار وضع شده به غیر کارکردی که براش وضع شده کارکرد داشته باشه. یعنی ببینید مثلا کلمه شیر برای سه تا معنا وضع شده، برای معنای چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم وضع نشده. اون شیر دیگه اصلا در اون معانی که براش وضع نشده هیچ نوع کارکردی نداره، تنها کارکردش در معانی که براش وضع شده. این هیئتی که یک بار وضع شده و برای یک معنا وضع شده تنها کارکردشونه. یعنی وقتی گفتی ضرب، اگر گفتی این هیئت مصدری است و هیئت مصدری وضع شده برای فلان معنا، معنای مصدری که گفتی دیگه، این تو هر جایی که این هیئت بیاد این معنا هست دیگه، چون گفتیم دلالت امر تصوریه دیگه. این که به آقای صد بعدش میگه، میگه آقا خود نگه آقا تو مرحله مدلول تصدیقی با هم فرق دارن، میگه ما که به مرحله مدلول تصدیقی کار نداریم، در مرحله مدلول تصوری اسم مصدر با مصدر فرق داره. بنابراین ایشون میگه نمیتونه این حرفی که مرحوم ناینی زده اصلا نمیشه، نمیشود هیئت مصدر با هیئت اسم مصدر یکی باشه، حتما باید دوتا باشه، نمیتونه یکی باشه. این فرمایش آیه صدر. البته تو عربی اینطوری نیستا، ولی ایشون میگه اینطوری باید باشه، میگه نمیتونه غیر از این باشه. بعد میگه خب حالا کی گفته اصلا هیئت مصدر دلالتی بر معنایی داره؟ کی گفته هیئت مصدر دلالتی بر معنایی داره؟ یعنی مشکل رو میخواد حل کنه. این مشکل این بود که هیئت مصدر دلالت بر یه معنایی داره، یعنی وضع شده برای معنایی، هیئت اسم مصدر برای معنایی وضع نشده. ایشون میگه اگه اینطوری باشه نمیتونه هیئت اسم مصدر و هیئت مصدر یکی باشه. حالا اگه گفتی هیئت مصدرم برای معنای وضع نشده چی؟ مشکل حل دیگه. این هیئتم در نه در اونجا وضع داره نه در اینجا، هیچ کدوم. و فرقشون از کجا پیدا شد؟ ایشون میگه فرقشون برمیگرده به مادهشون. ماده مصدر یک معنایی درش هست که در ماده اسم مصدر نیست. یعنی ایشون میگه این معنای اضافی به تعبیر ایشون، این معنای اضافی که گفتیم، این معنای اضافی در ماده مصدر هست نه در هیئت مصدر. در اون صورت این مشکل حل میشه، ظاهرش یکیه، مشترک در واقع. یعنی این ماده زاد و را و با که شما میبینید در ضرب به عنوان مصدر و در ضرب به عنوان اسم مصدر، یا ماده غین و سین و لام که در غسل میبینید به عنوان مصدر و در غسل میبینید به عنوان اسم مصدر، چه حالا هیئتاشون متفاوت باشه یه چه یکی، این ماده هاشون با هم فرق داره، هیئتاشون اصلا وضع نشده، نه هیئت مصدر برای معنای وضع شده نه هیئت اسم مصدر. تفاوتی که وجود داره در ناحیه ماده است. ماده مصدر یه معنای داره که اون همون خصوصیت اضافه‌ای که به ما هو صادرون عن ذاتن، و ماده اسم مصدر اینو نداره. این فرمایش ایشون، اون وقت مشکل حل میشه به نظر ایشون. دیگه الان میتونه مصدر و اسم مصدر یه هیئت داشته باشه، چون هیئتشون فرض نیست، مهمله، هیئت بر معنایی وضع نشده، فقط بله مصدر و اسم مصدر هر دو برای معنایی وضع نشده هیئتشون. تفاوتشون در ناحیه ماده شونه، چون معنای حرفی در ماهیه ماده به اصطلاح مصدر هست، ولی در ناحیه ماده اسم مصدر نیست. حالا تا این حد ادامه دارن صحبت. یه نکته ای رو هیک بهتون گفتم اونجا یادتون باشه، اون چی بود؟ خب ایشون اینو پذیرفت، ایشون پذیرفت که اون اشکالی که ناینی کرد اونجا، که اگر هیئت مصدر دلالت بر معنایی داشته باشه که معنای حرفی باشه پس باید مبنی باشه، آقای خویی جواب داد، آقای صدرم اون جواب رو ذکر کرد به عنوان جواب خودش، ذکری هم نکرد که آقای خویی گفته، تایید کرد یعنی. و اون جواب این بود که آقا وقتی معنای حرفی تو ماده باشه حرف شما درسته، در اسماء اشاره هازا زاکه، در اسماء در ضمائر هو هیه معرب نیستن، به خاطر همین اینا مبنی ان، به خاطر همین، ولی در چیز اینطور نیست، در جایی که معنای حرفی در هیئت باشه اینطور نیست. خب اگر اون مطلبی که ایشون اونجا پذیرفت ما اینجا بگیم، الان ببینید ایشون میگه قسل و غسل یه ماده داره، ما هیئتشون هر دو مهمله، هیچ برای معنای وضع نشده، تفاوتشون در ماده شه، در ماده غسل هیچ معنای اضافی به قول ایشون نیست، به تعبیر آی صد ممحض در مدلول ماده است، اما در مدلول ماده مصدر یه معنای اضافی است. اون معنای اضافی چیه؟ همین معنای حرفی که ایشون گفت دیگه، معنای حرفی یک طرفه که ایشون تصویر کرد. خب اگر این طوری که ایشون میگه باشه، باید بپذیریم که مصادر مبنی هم طبق مبانی ایشون ها. من بحث جدلی دارم میکنم ها، اگر اینایی که تا اینجا گفتیشون ما بپذیریم، باید بپذیریم مصادر مبنی هن دیگه، نباید بگیم مصادر معربه، در حالی که هیچ کس نگفته مصدر مبنیه، هیچ کس نگفته مصدر مبنیه. هیئتش که مهمله، لفظ مهمل که نه معربه نه مبنیه، هیئتش مهمله. نه حالا یه راه حلکی داره میگم. بعد اینجا آقای صدر یک نکته ای رو بیان میکنه که حالا ما گفتیم هیئت مصدر برای معنایی نیست، ولی ممکنه یک کسی بگه نه آقا بی خود میگی، هیئت مصدر وضع شده برای معنایی، مهمل نیست. شروع میکنه به بیان وجوهی برای اینکه هیئت مصدر برای یک معنایی وضع شده. یکیش اینه که آقا معنای مصدر با معنای اسم مصدر فرق داره، چون فرق داره پس معلوم میشه که هیئت مصدر برای یه معنایی وضع شده. ایشون میگه خب همین الان جواب دادیم که این تفاوت معنا در ناحیه ماده است. خب به همین استدلالایی که آیه صد میکنه دیگه، ببینید استدلال داره اینشون میکنه. اگر متوجه نشدید پس ببینید، ایشون میگه اگر هیئت مصدر وضع شده باشه برای معنایی، در این صورت نمیتواند هیئت مصدر با هیئت اسم مصدر یکی باشه. خب اگر گفت زبان خدیجه خانم شما بود مشکل نداشتیم، میگفتیم واضحش خودشه، اما مشکل اینه که این یعرب ابن قحطان گیریش نمیتونیم بیاریم بزنیم تو کلش بگیم آقا این نمیتونه هیئتشون یکی باشه، چون عرب همونی که آیین آیینی گفته در اکثر مصادر اسم مصدر و مصدر هیئتش یکیه. میگه در بعضی از مصادر اسم مصدر و مصدر با هم هیئتشون فرق داره. بله اگه بگیم اینو مشکل حله، میگیم خب آقا اصلا کی گفته اسم مصدر داره ضرب؟ ضرب اصلا اسم مصدر ندارد. خب اینطوری بگیم مشکل حله. البته ادبای عرب ظاهرا همینو میگن، چون اونا نمیگن اسم مصدر، اونا براش یه هیئت خاص قائلن. ولی اگر به این تحلیلی که آقایون میکنن اسم مصدر و مصدر تفاوتشون یه تفاوت معنایی باشه، این تفاوت معنایی همونطوری که آقای صد در ادامه هم میگه در مطلق افعال متصوره، اختصاص به بعضی از افعال نداره که بگیم بعضی از افعال اسم مصدر دارن بعضی از افعال اسم مصدر ندارن. حالا من اونو بگم، اون نکته که آقای صد گفته، این بعضی از این اشکالایی که گفته رو فعلا رها کنم. این نکته اینجاست، ایشون یه چیزی داره تحت عنوان الاعتبار الثالث. تو اعتبار ثالث ایشون این نکته رو میگه، میگه آقا جون وقتی یه فعل رو شما در نظر میگیرید دو جور میشه در نظر گرفت. اینو قبلا هم گفتیم چند بار تا حالا تکرار کردیم. میگه یه بار فعل رو در نظر میگیری، به ما هو صادر من الفاعل، این یه جوره. یک وقت فعل رو در نظر میگیری، به ما هو موجود به ذات فی الخارج، خود فعل یه چیزیه دیگه. میگه اون نگاه اول که به ما هو صادر فی الخارج میشود مصدر، اون چیزی که هست که خود فعل رو در نظر بگیری به ما هو هو به عنوان یک امر خارجی، اون میشه اسم مصدر. بعد برای اینکه تقریب بشه مثال میزنه، میگه خدا خلق میکنه، حاصل این خلق یه مخلوقه، ایجاد میکنه، حاصل این خلق، حاصل این ایجاد یه وجوده. حالا وقتی من میزنم یه نفر رو، این زدن یه وقت به عنوان یه چیزی که از ناحیه من صادر میشه دیده میشه، میشه مصدر زدن. یه وقت خود این زدن یه چیزیه دیگه، توی فهرست موجودات خارجی یکیش خوردنه، یکیش زدنه، یکیش خوابیدنه، یکیش حرف شنیدنه. خب اینا که ما میگیم شنیدن، خوردن، زدن، اینا اسم مصدره. اینا ما داریم فعل رو در نظر میگیریم، به ما هو موجودون فی الخارج، نه به ما هو صادرون ام فاعل ما ام یک کسی. خب اگر این طور شد پس ما همیشه اسم مصدر داریم در کنار مصدر، یعنی اختصاص به بعضی از افعال نداره اسم مصدر. نه آخر نه زدن و زده شدن هر دو مصدره بازم. مصدر مجهول داریم دیگه، مصدر مجهول داریم، مصدر معلوم داریم. تا آی صد اینم دوباره در ادامه میگه، میگه اینجایی که ما به عنوان مصدر نگاه میکنیم که به عنوان در واقع، چون این یه تفاوتهایی بین اسم مصدر و مصدر که گفته اینها، ایشون میگه این که در عالم مفهوم گفتیم یک مرحله تکوین داریم، یه مرحله تکون. حالا این تعابیر رو ایشون به کار میبره. آقای سعد رضوان لعلی یک بعضی وقتا اصطلاحات فلسفی به کار میبره، مثل اینجا تکوین، تکون، از این چیزا با یه تسامح اینا رو به کار میبره. بعد اینا از نظر اصطلاحات توی فلسفه تکوین و تکون دو تا چیز جدا نیستن. اینا بعد اون وقت مقررین ایشون از جمله آقای هاشمی دیگه با تسامح بیشتر، چون من این قسمت ها رو خودم خدمت های هاشمی خصوصی 40 سال پیش 30 سال پیش خوندم، بعد یادمه که اینجا اشکال میکردم این جور جاها، حالا نه اینجا به صورت خاص که آخه این چیه به اصطلاحات. ایشون میگفت ولکن من که اصلا فلسفه بلد نیستم، اصلا نمیدونم این که تو میگی چی میگی اصلا. ایشون جوابش این بود من که اصلا نمیفهمم. آقای صد فلسفه میفهمید، خودش یه چیزی گفته دیگه، من نمیدونم چی گفته. حالا ما همیشه اینجا رو میگیم، آقای صد با یه تسامحی میگه، ما یه جوری اینا رو مالکشی میکنیم، خیلی اون قسمتش معلوم، چون حالا کسی فلسفه دقیق ندونه خیلی به نظرش این تعابیر همچین تعابیر ناجوری نیست، اما اگه کسی فلسفه خوب بلد باشه این تعابیر آقای صد همچین خیلی اذیتش میکنه، مثل این میمونه که مثلا خار داشته باشه آدم به دستش میره یا به حلقش فرو میره، اینجوریه. حالا این تعابیر و همونی که من گفتم شما در نظر بگیرید، ولی تعبیر ایشون اینه، تکوین و تکون میگه، یعنی این فعل رو به ما هو صادرون میبینی، این میشه مصدر، به اسمش میذاره حالا ایشون تکوین، به ما هو موجودن فی الخارج میبینی میشه اسم مصدر، اسمش میذاره تکون، این حالا تعبیره اب نداره. بعد ایشون میگه این مرحله تکوینش، همین مرحله، این باز خودش فاعلی داره و مفعولی، یعنی ما مصدر معلوم داریم، مصدر مجهول داریم، یک مصدری از این جهت دیده میشه که داره از فاعلی صادر میشه نسبت به مفعولی، این میشود در ناحیه فاعلیش معلوم، در ناحیه مفعولیش مجهول. یه وقت خود این فعل در نظر گرفته میشه، میشه اسم مصدر. خب این تصویریست که آقای صدر میکنه. و بعد آخرش اینجوری میگه، میگه وضع هیئت المصدر لمعنا حرفی به نحو الذی یرجع الی نسبت ناقصه او القاء لحاظ عدم الانتصاب مما لا دلیل علی، دلیل نداریم، بل دلیل بر خلافش داریم، بل البرهان علی خلافه. میگه اصلا اینکه هیئت وضع شده باشه بر چنین نسبتی یا القاء لحاظ کذا، بعد دوباره برمیگرده اون حرف خودشو دوباره میزنه بعد از همه اینا، میگه اما وضع و حال معنا حرفی به نحو ثالث. به نحو ثالث یعنی چی؟ یعنی به صورت معنای حرفی یک طرفه، خصوصیت دم فهو امر معقول ثبوتن، میگه این ثبوتن معقوله. بعد میگه ولا شک اثباتن فی مساعدت الوجدان علا استفادت هاز المعنى الحرفی من الکلمه، ما این معنای حرفی رو از کلمه استفاده میکنیم، ولکه لا معینه، یعنی هیچ چیزی که بخواد تعیین، لا معینه، چیزی که تعیین بکنه، لکون الهیئت المصدری موضوعتن لافادتهی، که حتما هیئت مصدر داره اینو افاده میکنه، نه ممکنه برای ماده. یعنی دوباره بعد از همه این براهین که میاره برمیگرده به همه حرف اولش، میگه این که چنین معنای مصدر داره وجدانن شکی نیست، اما این که این معنا مال هیئتش باشه دلیل نداریم. نمیگه حتما نیستا، میگه دلیل نداریم، در حالی که طبق اون بیانی که کرد خودش باید بگه ما دلیل داریم مال هیئتش نیست، چون طبق اون بیانی که کرد که هیئت مصدر و هیئت اسم مصدر در صورتی که هیئت مصدر برای معنای وضع شده باشه و هیئت اسم مصدر برای معنای وضع نشده باشه نمیتواند یکی باشه، طبق اون دلیل باید اینجا ایشون بپذیره که بله این معنا در ناحیه ماده است. خب اگر گفت در ناحیه ماده است، اون وقت اون اشکالی که ما کردیم دوباره برمیگرده، که شما خودت گفتی اگر در ناحیه ماده یه معنای حرفی باشه این میشه مبنی، و چرا مصدر مبنی نیست؟ چه جوابی ایشون میتونه بده؟ تنها چیزی که ایشون میتونه اینجا بگه که من میخواستم این بحث امروز جمع بشه متاسفانه نشد، ولی حالا اینو بگم تمام بشه، اینه که ایشون بیاد بگه، عرض کردم یه جوابکی میشه داد، ایشون بیاد بگه آقا اون معنای حرفی که باعث مبنی شدنه معنای حرفی دو طرف است، مثل اسم اشاره که طرفین داره، مثل ضمیر که طرفین داره، اما معنای حرفی یک طرفه در ناحیه ماده باشه موجب مبنی شدن نیست. این تنها جوابیه که ایشون میتونه بده. بین همین ضمیر و مرجعش دیگه، اگه مرجعش ضمیر با مرجعش ارتباطی نداشت که دنبال مرجع نمیگشتی دیگه. اینکه شما همیشه دنبال مرجع میگردی تو ضمیر برای خاطر همینه. اسم اشاره هم اینطور، شما اشاره که میکنی یک طرفش مشیره یک طرفش مشارون الیه دیگه، طرفین داره دیگه. که حالا این نسبت یک طرفه که ایشون تصویر کرد، اگر یادتون باشه همش یه مثال آورد اونجا، من اونجا هیچی نگفتم راجبش. با اون چی بود؟ این حرف تعریف بود. حرف تعریف رو گفت ایشون نسبت یک طرفه است. من یه کلمه بگم حالا دیگه درس میمونه برای بعد. با اون این که حرف تعریف نسبت یک طرفه نیستیه. شما میگی داری راجب یک کتابی صحبت میکنی، بعد میگی الکتاب، الکتاب. این یک اشاره به قول ادبا چیه؟ ذهنیه. اصلا اینا خودشون هم گفتن، یعنی در واقع طرفینیه. یه نوع اشاره داره. این کی میگه که این یه طرف است؟ اصلا یه طرفه نیست که. حالا این به اجمال تفصیلش باز باقی میمونه، چون ما متاسفانه نشد امروز بحث تمام کنیم. هفته آینده دوشنبه فاطمیه است. برنامه حوزه این است که در فاطمیه اول دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه تعطیله. من یک نوع باید مراجعه به دکتر میکردم، دکتر من روز شنبه است. چند ماه من باید این مراجعه رو انجام بدم، تأخیر انداختم و به خاطر تأخیرش خیلی اون مشکلی که به خاطر اون میخوام مراجعه کنم تشدید شده و من رو اذیت میکنه. با اجازه دوستان دیگه این هفته میخوام یک روز شنبه برم برای اون دکتر. اون روز شنبه که برم دکتر، یک شنبه هم عملا دیگه طول هفته آینده که فقط یک شنبهش میمونه تعطیله. برای همین درس من کلن هفته آینده تعطیل خواهد بود. حوزه از دوشنبه قاعدتا تعطیله، مگر حالا تعطیل کردن ما باعث بشه بعضی های دیگه هم تعطیل کنن، چون زمینه فراهم میشه. کلن درس ما دو هفته آینده تعطیل خواهد بود. انشاءالله روز شنبه هشتم اسفند ماه که میشه بعد از انتخابات ما خدمت دوستان خواهیم بود. البته همه دوستان انشاءالله در انتخابات شرکت خواهیم کرد و به همه کاندیداها هم، یعنی به همه اون تعدادی که باید رأی بدیم رأی میدیم. چون من اینو جای دیگه هم گفتم، تو روز همین ایام دهه فجر توی قم سخنرانی داشتم گفتم، گفتم این که میگن انتخابات شرکت کنید، نه اینکه حضور فیزیکی شما در انتخابات و انداختن کاغذ توی اون صندوق موضوعیت داره، که بعضیا میرن اونجا یه کاغذ سفید میندازن تو صندوق یا روش می نویسن امام زمان، می ندازن تو صندوق. گفتم این مثل این می مونه یکی رو به قبله بی وضو نماز بخونه. این که نماز نیست که، ادا در آوردنه. این مقصود اینه که شما برید اونجا و رأی بدید، رأی هم رأی کامل بدید شما، چون حق شماست. مثلا در قم 3 تا نماینده مجلس انتخاب کنید، 3 تا رو باید بنویسید. در تهران 30 تا نماینده مجلس، باید 30 تاشو بنویسید. اونی که میگن باید بری انتخابات یعنی این. خب مجلس خبرگان همینطور، اگر در قم یک نفر، در تهران هم 16 نفر، شما باید بری بنویسی، همونجور سفید بندازی، نمیدونم امام زمان بنویسی یا بعضی ها حرفای دیگه بیزنن. این چیزا نیست، این که انتخابات شرکت کردن نیست، همون نماز بی وضو. انشالله که همه ما روز هفتم میریم انتخابات شرکت میکنیم، روز هشتم انشالله ما خدمت دوستان خواهیم بود. البته فردا بحث ما هستا، بحثای چهارشنبه چون فرق داره ما امروز این وقت مطرح. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.